ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم بشنوید برنامه بعدی ما رو با عنوان سینما هویت.
سینما هویت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و جوان رادیو جوان. اینجا رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی، اینجا استودیو سینما هویت. بنا داریم در سینما هویت امروز در مورد موضوع بسیار بسیار مهم، از نظر من خیلی خیلی مهمه، انشاءالله که از اون موضوعاتیه که مورد توجه شما جوان ها هم واقع میشه، با هم دیگه گفتگو کنیم، بریم و برگردیم. من هم راجع به موضوع برنامه صحبت بکنم و هم مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. قصه هویت ایرانی ها، هویت ملی ما، چیزی که یکی از اساسی ترین موضوعات سینما در اقصانقات دنیاست. یعنی وقتی شما سینمای اقصانقات دنیا رو مرور میکنید، اصلا وقتی سینما رو به مثابه سینمای جغرافیایی مورد بررسی قرار میدید، وقتی سراغ ژاپن میرید با کوروساوا و سامورایی ها و هویت ملی ژاپن برخورد میکنید، وقتی سراغ چین میرید همین اتفاق میفته، در هند همین اتفاق، در ترکیه، در قزاقستان، در کشورهای تازه استقلال یافته مثل تاجیکستان، در میخوام بگم حتی اونایی که خیلی کوچیکن، در کشورهای بزرگتری که دارن کارهای سینمایی انجام میدن مثل حتی لیبی، برای اینکه مثلا بتونه با مصطفی قائد کار بکنه قذافی، شرطش این میشه که تو باید برای ما عمر مختار بسازی. یعنی چی؟ یعنی دنبال هویت ملی سرزمین خودشه و و و یا عالمه از این قصه هایی که میشه گفت راجع به سینما. سینما یکی از اصلی ترین وظایفش هویت ملی هر سرزمینه. گره خوردن سینما با هویت ملی سرزمین ها شاید بشه گفت که از اون دست ماجراهایی که میتونه در واقع نقل نوین تاریخ باشه و میتونه فضایی باشه که مخاطب ها رو با خودشون بیشتر آشنا کنه، با سرزمینشون، با گذشتهشون و با اتفاقاتشون. ما برنامه داریم امروز در مورد سینما هویت، اسم برنامه‌مون، صحبت بکنیم و اینکه هویت ملی ما در کجای سینمامون تبلور پیدا کرده و آیا این تبلور به اندازه قواری ملت بزرگ و سترگ ایران هست یا نیست. بریم و برگردیم و مهمان عزیز برنامه رو معرفی کنم خدمتتون.
ایران یکی از قدیمی ترین ساختارهای تمدنی در جهان را دارد. تمدنی که تاریخی بیش از 7000 سال و گاهی تا 14000 سال را از خود به جای گذاشته است. بیراه نیست اگر بگوییم که ایران منشأ تمدن بشری است. زیرا با نگاهی به تاریخ اسطوره‌شناسی ایران باستان متوجه آن می‌شویم که بسیاری از تمدن‌های کهن جهان از یونان تا مصر و چین عناصر زیادی را از ایران به ارث بردند. کتاب شناخت اساطیر ایرانی با تکیه بر همین نکته که اساطیر و اسطوره های ایرانی جزء پایه‌ای ترین اشکال اسطوره جهان هستند، سعی بر آن دارد تا بخشی از این تاریخ کهن را بر عرصه نمایش بگذارد. این کتاب نوشته جان هینز و ترجمه جالی آموزگار و احمد تفضلی است. کتابی که در 200 صفحه سعی می‌کند مخاطب را با چگونگی پیدایش اسطوره‌ها در ایران باستان آشنا سازد. معرفی خدایان باستانی قبل از زرتشت همچون وای، آناهیتا و بهرام از سویی و معرفی ارکان و اسطوره‌های زرتشتی همچون اهورامزدا، آژیدهاک، بهمن و اردیبهشت از سوی دیگر، کتاب را به منبع مطالعاتی مناسبی برای علاقه‌مندان به شناخت اساطیر ایران باستان تبدیل کرده است.
قطعاً برای پیدا کردن هویت ملی از لابلای صفحات تاریخ یکی از مهمترین و سترگترین و بزرگترین کتاب‌های تاریخی کره زمین، نه ایران، حتما 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 شاهنامه است. شاهنامه حکیم فردوسی درست همون نقطه تلاقی ایرانیت و نگاه اسلامی ما، نگاه دینی و موحدانه ما به هستیه. ما امروز دعوت کردیم از رئیس محترم بنیاد فردوسی، دبیر کل محترم بنیاد فردوسی، آقای یاسر موحدفرد که در خدمتشون باشیم و گفتگو کنیم در خصوص تجلی هویت ملی در سینما. آقای موحدفرد خیلی خوش اومدید. عرض سلام و ادب خدمت شما.
به نام خداوند جان و خرد، خدمت همه عزیزان جان، شنوندگان رادیو جوان و همینطور جناب آقای سید محمد حسینی نازنین از پژوهشگران خوب سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بنده متعهد.
موضوع بسیار خوبی است. امیدوار هستم که یک بحث جوان پسند توی این زمینه داشته باشیم.
انشاءالله. خب من مقدمه رو گفتم.
بله.
به نظرم شروع بحث با خود شما باشه، چون ما واقعا دوچار یه به نظرم خلایی هستیم. نه اینکه ما هیچ حرفی نزدیم در حوزه در واقع تراشیدن قامت هویت ملی خودمون، اما واقعیت ماجرا اینه که این حرفای اندکی که اندک مجالی که برای گفتن پیدا کردیم اصلا در قواره ملت بزرگ و ریشه دار و تاریخی ایران نیست و اینو همه تقریبا اذعان دارن. بریم سراغ این که آیا واقعا در واقع میشود چنین چیزی میسر و میسور هست که ما تاریخ ایران رو هم در آینه سینما ببینیم، یا موانع ذاتی وجود داره که تا حالا یه همچه اتفاقی نیفتاده؟
خدمت شما عرض بکنم که حالا تو هر موضوعی به نظرم پیشینه یک بالاخره تاریخی و پیشینه هویتی اون موضوع بسیار بسیار مهم باشه. تو حوزه در واقع اصلا شاهنامه نگاری رو باید ببینیم که میاد و اسطوره ها و هویت ملی ما رو بررسی میکنه به چه سالی برمیگرده. خب شاهنامه رو همه دیگه جوونا بالاخره با فردوسی میشناسن. من میخوام یک باز چند هزار سالی شاید به عقبتر برگردیم.
یعنی متن اصلی،
متنایی که در واقع میشونی که اون موقع هم نیازش احساس میشده، مثل خداینامک ها.
بله.
و این شاهنامه رو هم میشه گفتش که بعدها مردم روی این کتاب ها میگذارن، به خصوص کتاب شاهنامه به معنای کتاب شاهان یا داستان زندگی شاهان نیست، آنچنان که در واقع در غرب ترجمه میکنن بوک آف د کینگ، به معنای در واقع بزرگنامه هست. یعنی بزرگترین نامه و بزرگترین کتابی که در نزد ایرانیان هست و دانشهای ایرانیان، هنرهای ایرانیان و آیین‌های ایرانیان، که وقتی ما میگیم ایران تقریبا میشه گفتش که در شاهنامه فردوسی و در برخی از حال متون دیگه‌مون با تقریبا جهان متمدن اون روزگار آشنا میشیم. یعنی این حتی تعصب شاید وجود نداره، با توجه به اینکه خب البته جهانشاهی ایران یا هم امپراتوری ایران یک جور به قول معروف کشورداری بود که شاید چند تا قاره رو به هم دیگه پیوند میده.
بله، بزرگترین امپراتوری کره زمین که بله.
تونست بود محل اتصال تقریبا میشه گفتش که حتی آسیا، آفریقا و اروپا باشه. خیلی جالبه، من حالا یه خاطره ذهنیم هستش که برخی از اتفاقا جوانهایی که در کانادا مثلا بزرگ شده بودن، یه بار اومدن مجموعه ما یه بازدید بکنن، میگفتن که اگر ما واقعا تمدنی که تو شاهنامه هست رو داریم، چرا در هیچ در واقع دانشنامه‌ای و در هیچ تاریخ تمدنی که ما توی مدارسمون دانشگاه میخونیم نیست؟
بله.
بعد گفتم که مگه میشه، مگه ممکنه که این اتفاق افتاده باشه؟ بعد من یک بار گفتم که بالاخره تمدن پارس و بحث در واقع پرشن شد و پارسیان و اینها، گفتن که پس شاید همین در واقع تمدن پرژن ماییم. گفتم بله همینطور هستی. گفتن یعنی حتی ما که میگفتیم ما ایرانی هستیم، گفتن شما تمدن به این معنا ندارید، یه تمدن مثلا پارس هست که مال این ایران نیست. اون تفکیکه.
یه سر به اتاق فرمون بزنیم، ظاهرا چیزی برای پخش وجود داره، اون بشنویم برگرد.
با سلام به مخاطبان پاراپاگوس و شنوندگان عزیز این برنامه، من فضل الله صابری نویسنده کتاب فرکانس 1160 هستم. اون چه میتونم درباره اقتباس فیلم خوب آبادان 1160 از کتاب فرکانس 1160 و میزان این اقتباس بگم اینه که بهتر از هر کسی جناب آقای مرداد خوشبخت به عنوان کارگردان فیلم میتونه اظهار نظر کنه، چرا که ایشون با هنرش به کلمات جان دوباره‌ای داده و با درک درست و صادقانه از یک واژه بجا یا یک جمله برجسته و پرمعنا و با دریافت پیام درستی که در جان مایه اتفاقات و در عمل شخصیت‌های تأثیرگذار در حوادث نهفته بوده، اون رو پررنگ، خوانا و دیدنی و به یاد ماندنی کرده و به تعبیر من یک اثر رسانی گرم ماندگار رو به یک اثر رسانی ماندگار مؤثر دیگر برای دیده شدن و درک بهتر در نیازهای امروز و فردای کشورمون تبدیل کرده. این نکته رو نه تنها من که همه همکاران ایثارگرم در رادیو آبادان اذعان میکنم که اون چه بر ما در طول سالهای دفاع مقدس در رادیو رفت و با درک نقشی که در موقعیت‌های بحرانی شهر آبادان به عنوان بخش مهمی از پیکر ایران ما ایفا کردیم، به خوبی در آفرینشی هنری از سوی آقای خوشبخت و همکارانشون فهم شد و در حد زمان و فرصت کوتاه و امکانات نه چندان دلخواهشون برای اینکه فیلم رو به جشنواره فجر 98 برسونن، برای تولید و تدوین و آماده سازی این فیلم سینمایی بلند به یادماندنی تجلی پیدا کرد. این کارشون بسیار ستودنیه و از نظر ما به زیبایی هرچه تمامتر از پیام اصلی کتاب اقتباس بجا و تمام عیار شد. عرض میکنم از پیام اصلی کتاب اقتباس بجا و تمام عیار شد کتاب.
برنامه سینما هویت رو دارید میشنوید و اینجا رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی در خصوص هویت سینمایی ما و هویت تمدنیمون در سینما داریم با آقای دکتر موحد فرق گفتگو میکنیم. خب بگذاریم از حوزه جغرافیایی که به هر صورت حوزه بسیار پهناور و گسترده ایه و با قومیت های مختلفی که در کنار هم دیگه نوعی همزیستی رو تجربه میکرده، این یه حرفه. حرف دیگر اینه که این همزیستیه محصول اینه یه نوع اندیشه است، یه نوع هویت در واقع ماهیتیه. این هویت ماهیتی دقیقا همون چیزیه که همون نظام انگیزشیه که باعث میشه اینا رو کنار هم دیگه گره بزنه دیگه، کنار هم دیگه نگه داره. من میخوام بگم که این حالا در طول تاریخ ممکنه دچار خدشه شده باشه و مثلا به اتفاقاتی براش افتاده باشه، اما این یکبارچگی خودشو از گذشته تا به امروز آیا حفظ کرده یا نه، و اگر حفظ کرده قابل بیان داستانی و روایی در مدیوم تصویر هست یا نیست؟
من یه عرضم رو تکمیل بکنم. بله. ما الان یک پروژه رو اتفاقا در بنیاد فردوسی داشتیم، یکی از دوستان نزدیک من این کار رو انجام داده. حالا یکی اتفاقا حالا یک کار باز کهن‌تری هست برای ریشه‌یابی زبان فارسی که 1500 تا ریشه انجام شده. استاد دکتر سید زیادین حاجری این کار رو انجام دادن. بله. از نگره پروفسور یا سرستاد حسابی که ایشون برای نخستین بار گفتن که اتفاقا غنی‌ترین و فراگیرترین زبان فارسی هست. در حالا اگر بخوایم لهجه ها و زبان های موجود هم بررسی کنم که گفتم یک دوست دیگری، دوست جوانی اتفاقا این کار رو انجام داده که 800 تا زبان رو بررسی کرده و دیده مهدش در زبان فارسی است و اینا همه ریشه های مشترک داره، یعنی هیچ کلید واژه‌ای در دنیا وجود نداره که ما به ازای ایرانی داشته باشه تو لهجه ها و اون خدمت شما از اقوامی که من معتقدم اونا اقوام ایرانی هست و اینا با همدیگه یک پارچه شده بودن یک امپراتوری بزرگی که میتوانند حتی منطقه‌ای ما نگاه بکنیم اگر شاید نام ایران بر این سرزمین ننشسته بود ما شاید میتونستیم بگیم ایران فرهنگی، حالا شاید الان بگیم تمدن پارس که سیاسیش نکنن.
این چیزی که گفتید برای من خیلی جذابه، برای خود من خیلی جذابه، چون ما معمولا توی متن‌های پژوهشی که می‌نویسیم برای بچه‌های دانشجویی که الان دارن عرض بنده رو می‌شنون احتمالاً خیلی با این برخوردن، هم میگن ترمینولوژی بحثتون رو بگید، ترمینولوژی بحثم میرسه به این که آقا واژه شناسی بکنیم، واژه ها در صورتی معتبرن و دچار در واقع اعتبار کلامی ان که برسن به یونان باستان، اگه واژه به یونان باستان نرسه دیگه به جا نمیاریمش، میگیم واژه واژه لقیه، واژه درست نیست و بعد هر جوری شده واژه رو برسونیم به یه نحوی به یونان باستان توی ترمینولوژی بحث. ظاهرا غنی سازی تمام مقالات پژوهشی ما همینجوری به صورت میگیره. این بماند، این در واقع اتفاق بد متداول غلط مصطلحیه که در جامعه ما وجود داره، این در حوزه ادبیات. من حالا همش اصرار دارم که شما رو بکشم در حوزه تصویر، دلم میخواد فضای تصویر رو برسونم.
هم اتفاق یونان رو خیلی دست روی موضوع خیلی خوبی گذاشت.
بله.
به نظرم یکی از تاریخ سازی هایی که اون زمان شد و الان میاد تو مدیوم تصویر و
بله بله. سینما اتفاق میفته، جاری تصویر یونان رو هالیوود.
شما اگر ببینید بالاخره یک مجموعه تمدنی باید یه خورد تمدن هایی داشته باشه تا بتونه به تمدن برسه دیگه.
بله.
در ایران یه تاریخ شما یک پارچه 10000 ساله میبینید، یعنی ما دست کم 9000 سال پیش 10000 سال پیش خط داشتیم. تو غرب به این 10000 سال پیش ما میگن پیش از تاریخ، یعنی تاریخ ما پیش از تاریخ غربی ها و شرقی هاست. بدون تعصب دارم عرض میکنم، نمیگم اولم دیدید که من بحث اتحاد یک باشه، توی بحث یونان میان یه کشوری رو یک دفعه توی غرب درست میکنن به نام یونان و میبینید که اینا اتفاقا دانشمنداشون کسایی که حالا میشه گفت دانشجو بودن، حالا به معنی الانش به روزش، میاد با یک وجه در واقع شاید حال نظامی میان کشورگشایی میکنن و تاریخ تمدن کشورهای مثل مصر، ایران و حتی بعدش مثلا هند تا اونجا که دسترسی
یعنی اساطیر رو از جایی
اساطیر، تاریخ، هویت، دانش که حتی ایرانی ها به زیرکی میدونید که ما یه دانشنامه داشتیم به نام اوستا با نام اون کتاب مقدس اوستای بله. زرتشت یکی بوده که نرم اون آتیش بزنن، ولی اتفاق در اسکندر، حمله اسکندر افتاده، اصل اون در واقع مجموعه دانشنامه‌ای که عرض می‌کنم در کتاب یونانیان و بربرهای امیر مهدی بدی هست که میاد و ایشون در سوئیس در واقع یک کتاب چند جلدی رو از منابع اتفاقا یونان باستان و روم باستان در بله. میاره که اونجا میگه که در واقع شما یه تاریخ تمدن داشتید اون وقت ترجمه شد و خدمت شما هست که میگه تاریخ تمدن داشتید مثلا مثال میزنم مثلث فیثاغورس دقیقا مثلث اهرام ثلاثه است که اونجا میره و بله. مکتوب میشه. مگر میشود یه مثلا اهرام ثلاثه در مصر ساخته بشه ولی هیچ مثلا مکتوبی وجود نداشته باشه؟
قاعده ای نداشته باشه.
ولی وقتی همینطوری الهی به امید تو همه مثلا
کنار هم دیگه بچنن سنگ ها رو بره بالا،
سنگ هایی به این بزرگی گوشتن رو دوششون، بعد مثلا فیثاغورس بیاد بگه آه نه این مثلا بر پایه مثلث فیثاغورس در اومد و اینا، متوجه ارزم میشی؟ به همین راحتی. من نمیخوام فقط همش ایرانی
این ادامه پیدا کرده. حالا این رو اجازه بدید من بیارمش تو سینما. امریکایی ها وقتی تشکیل شدن، یعنی چیزی حدود مثلا 300 اندی سال پیش، دنبال یه هویتی میگشتن. این هویت رو کجا پیدا کردن؟ اولا اینکه سینما چی کار کرد برای اینا. ببینید خود امریکایی‌ها فیلم ساختن دارودستی نیویورکی. یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم از اقصانقاط عالم جمع شدن، اومدن به طمع پول و طلا، اومدن تو این سرزمین، گفتن سرزمین طلاست. اینجا همدیگر رو کشتن، دریدن، پاره کردن، داغون کردن، میزدن لتو پار میکردن. در یک چیز مشترک بودن، کشتن کسانی که صاحبان اصلی این سرزمینن. کیا؟ سرخپوستا. میگفتن سرخپوست خوب سرخپوست مرده است و میکشتنش بیرحمانه. یه هولوکاست به معنی واقعی را انداختن اونجا در مورد سرخپوست. حالا اون بماند کنار، اون چه که شکلی گرفت این بود، اینا اومدن رسیدن به اینکه یه هویت جمعی نیاز دارن. برای هویت جمعیشون یه فیلمی جز مهمترین فیلم‌های تاریخ سینماست، وقتی ما می‌خوایم تاریخ سینما رو مرور کنیم بخونیم همیشه از اون شروع می‌کنیم، میگیم تولد یک ملت ساخته گریفیث. تولد یک ملت سوای اینکه خود فیلم چی باشه اصلا کاری با فیلم نداریم. حس مشترکه که زیر سقف تاریک سینما، نیمه تاریک سینما، برای اون آدم‌هایی که از نژادها و تبارهای مختلف جمع شده بودن و برای اولین بار با همدیگه عشق، نفرت، ترس، هیجان، عواطف انسانی و محبت رو با همدیگه توی دوز مشترکی داشتن تجربه می‌کردن، در واقع ملتی زیر سقف سینما متولد شد. بعد این ملتی که در زیر سقف سینما متولد شد نیاز به تاریخ داشت، برای همین خیلی سریع فلاشبک زد سینمای هالیوود به یونان باستان و انقدر این کار رو جدی انجام داد که بعد منابع مطالعاتی رو هم مبتنی بر اون نوشت. برای همین الان ما وقتی راجع به وضعیت‌های نمایشی حرف می‌زنیم، همون 36 وضعیت نمایشی جورج بولتی رو به یاد میاریم که همش مال یونان باستانه، هیچ جای دیگه‌ای مد نظرش قرار نگرفته و هیچ تمدن دیگه. یه میان برنامه داریم بشنویم و برگردیم.
سلام میکنم به شنونده های برنامه شما. بنده داوود مرادیان هستم، نویسنده کتاب دوربین بازی و لنز بازی. کتاب دوربین بازی ویژگیش این هست که از منظر تأثیر قطعات دوربین در داستانگویی به دوربین ها نگاه میکنه، یعنی اونها رو از نظر کیفیت اجزا و قطعات با هم مقایسه نمیکنه، بلکه برای دوربین بازی فرقی نمیکنه شما با دوربین سینمایی کار بکنید یا با دوربین ویدئویی یا دی اس ال آر یا هر نوع دوربین دیگه، بلکه براش مهم هست که قطع ماده حساس به نورتون یا قطع سنسورتون مثلا چقدر در داستانگویی موثر باشه و یا زوایای دوربینتون چه تأثیری در داستان گفتن داشته باشه، رنگ و نور چه تأثیری در داستان داره. دوربین بازی از این جهت به نقطه‌ای در واقع دست گذاشته که مقفول بوده تا الان و از نظر تاثیرگذاری روانی قطعات دوربین کسی فکر نمی‌کنم ورود کرده باشه و این به نوعی اولینش بوده و حاصل مطالعاتی هست که ادعای آکادمیک بودن هم نداره.
برنامه سینما هویت رو دارید میشنوید و اینجا رادیو جوان. بنده سید محمد حسینی در خصوص هویت سینمایی ما و هویت تمدنیمون در سینما داریم با آقای دکتر موحد فرق گفتگو می‌کنم. خب من فکر کنم خیلی رفتم تو سینما، درست همین نقطه منه، یعنی شما فرمودید که یه در واقع هویت جعلی رو یونانی‌ها از دل تاریخ از اقصانقاط عالم جمع کردن و من عرض کردم که یه هویت جعلی رو امریکایی‌ها از یونانی که خودش قبلا از یه جای دیگه دزدیده بود وام گرفت و آورد داخل سینما و سینما به امریکایی‌ها هویت ملی داد. این هویت ملی آیا در ایران قابلیت تحقق داره یا نداره؟ اصلا میتونه سینما بره به این سمت یا نمیتونه؟
من به این باور دارم که ما هنری داریم به نام هنر ایرانی اسلامی، یک تمدن داریم به نام ایرانی اسلامی که با تمام تمدن‌های بزرگ دنیا در پیونده. در صنعت سینما هم که البته باید بپذیریم یک بالاخره پدیده نوظهور غربه، اگرچه حالا نیم نگاه ما میتونیم در باستان شناسیمون پیدا کنیم، مثلا آثاری بوده که میشه گفت مثلا پدر انیمیشن و پویانمایی هست تو مثلا
در شهر سوخته،
شهر سوخته یا مثلا مسئله از دست، ولی بالاخره باید بپذیریم که این در واقع نماد اصلیش رو و ساختش رو بالاخره در غرب این اتفاق افتاده، ولی ما پشتوانه هویتی و محتوایی داریم که حتی میتونه به دنیا کمک بکنه، که یکی شاهنامه فردوسی که حالا اگه شد در یه برنامه دیگه بعد مفصل بشه.
من حیفم میاد بحث شما رو قطع بکنم، ولی میخوام در واقع کلام پایانی رو از شما بشنوم. خیلی خلاصه، اون چه که در سینمای اخیر کشور ما اتفاق افتاده رو در قواره هویت ملیمون میدونید یا نه؟
در یه کلمه میتونم بگم خیر. دلیلش هم این هستش که تمام این در واقع کارهایی که داره میشه تقریبا میشه گفت کپی برداری از در واقع صنعت فیلمسازی شرق و غربه و اون در واقع تکنگاره هایی که اتفاق میفته و به هویت ملی میپردازم، چون تقریبا میشه گفتش که محتوای بروز شده از محتوای فرهنگیه که عرض کردم فرهنگ و تمدن و تاریخ و هنر ایرانی اسلامی نیست، میاد در قالب مدیوم در واقع سینما یا تلویزیون یا حتی الان که ما نشستیم جا رادیو، تقریبا میشه گفتش که ما همش نگاه میکنیم که اونا چی ساختن، بیایم از اونا کپی برداری کنیم، در صورتی که ما باید با توجه به اون در واقع پشتوانه عظیمی که داریم بگیم حالا با توجه به اینکه تو صنعت در واقع سینما و مدیومای دیگه که عرض کردم عقب نیستیم، حتی تو تکنولوژی هم بخاطر خود من یکی از گرایشام فناوری اطلاعات، تو شبکه اجتماعی هم ایرانی ها الان سرآمدن توی دنیا، هر شبکه اجتماعی رو میاد ایرانی ها تقریبا میشه گفتش که اولن تو دنیا. پس با این پشتوانه، با این علمی که بروز شده است در نزد ایرانیان، من فکر میکنم که برای سینمای ایران که بیاد هویت ملی و دینی و باوری در واقع یا هویتی در واقع ما رو به نمایش بگذاره، نه اول برای خودمون، برای ایرانی ها، نه فقط ایرانی هایی که داخل ایرانن، ایرانی هایی که در کل دنیا هستن و به نظر من یکی از ابزارهای بزرگ تاریخ تمدن ما میتونن بشن به عنوان یک سفیر فرهنگی. یعنی هر ایرانی صدای ما رو میشنوه، حتی کسایی که با فرهنگ ایران آشنا میشن، انقدر فرهنگ جذابی داره ایران که خودشون میگن که ما مثلا دو ملیتی هستیم وقتی با فرهنگ و زبان فارسی آشنا شدیم. و این همه در واقع ما سمپات یا هوادار یا هواخواه داریم، باید به نظرمون از اینا استفاده بکنیم تا بتونیم یک در واقع تاریخ تمدن بروز شده ای رو در قاب تصویر سینما رخنمایی بکنیم که به نظر من این امکانش هست.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. من حیفم میاد این جمله رو نگم چون بسیار بسیار مهمه به نظرم، و اون هم این که مرحوم شهید آوینی یه جایی یه جمله‌ای دارن میگن که من این ورقه سر میخوام بگم، و میخوام بگم که نه اینکه سینما منتی بر تمدن ایران داشته باشه، تمدن ایرانه که منتی بر سینماست، برعکس نبینیمش. میگه مردم جهان فورد را میستایند چون به شدت امریکاییست، و کوروساوا را میستایند چون به شدت ژاپنیست. سوال اینجاست که چه کسی رو باید بستایند چون به شدت ایرانیست؟ یا علی، خدا نگهدار.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چون به دست های خود اهمیت می دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.